你差比啊。
به نام خدا. سلام. سلام خدمت شما شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت. عزیزان، در نیم ساعت پیش رو در خدمت شما هستم. در ارتباط با برنامه ارمغان طبیعت، اگر شما نقطه نظری داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 اون رو با ما مطرح کنید.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
در نظر گرفتیم برای شما که راجع به جایگاه صنعت طیور در اقتصاد کشور صحبت کنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر محسن نیکخواه، دکترای تغذیه دام و طیور، در خدمتشون باشیم و این بحث رو در حضور شما عزیزان پیگیری کنیم. آقای دکتر نیکخواه، به برنامه ارمغان طبیعت خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر نیکخواه، راجع به جایگاه صنعت طیور و به اصطلاح نقشی که میتونه در اقتصاد کشورمون داشته باشه، میخوام که ابتدا در حضور شنوندگانمون صحبتی داشته باشیم از پیشینه صنعت طیور در کشور که به چه صورت هست.
بله، در رابطه با صنعت طیور میتونیم بگیم که این صنعت در کشور ما شاید نزدیک به بالای 50 سال قدمت داره و میتونیم عرض کنم خدمتتون که با توجه به رشد جمعیتی که نه تنها در ایران بلکه در دنیا اتفاق افتاده، نیاز به تأمین پروتئین برای مردم، افزایش در واقع زندگی‌های شهرنشینی که اتفاق افتاد، بحث توسعه در واقع صنعت طیور به طور جدی در کشور ما هم پیگیری شد و بر اساس آماری که از معاونت به اصطلاح امور دام وزارت جهاد کشاورزی ما در سال 96 فکر میکنم منتشر شده، نزدیک 20,000 بهره بردار در سطح کشور داریم ما.
20,000
حالا از ظرفیت های این تا ظرفیت های بالای شاید بتونیم بگیم 1,000,000 قطعه ای که این صنعت رو با یک گردش نقدینگی بسیار بالا، نزدیک بالغ بر 130,000 میلیارد تومان برآورد کردن و خود این میتونیم بگیم به نوعی شاید بعد از صنعت نفت صنعت دوم در کشور ما باشه از نظر گردش مالی و در واقع پول. یا
نفت هم یه مقدار بیشتر از اینه دیگه،
فکر میکنم 150,000 میلیارد تومان تخمین زده شده. لذا یک صنعت مهم، کلیدی، اما برای کشور ما بسیار پایه است. چرا که این صنعت در کل کشور توزیع شده هست. شما اگر صنعت نفت رو نگاه بکنید، من حالا آمار اون صنعت رو ندارم، ولی شاید 500 یا نهایتاً 1,000 شرکت بزرگ ما داریم که دارن این صنعت رو مدیریت میکنن و عمدتاً در جاهای در واقع نفخیز تمرکز دارن. اما صنعت مرغ میتونیم بگیم در کل کشور، در روستاها، در بخش‌ها و دور از شهر. نکته جالب این هست که این صنعت در واقع در مراکز روستایی پخش شده و بهره بردارای اون که عمدتاً کشاورزان و روستاییان و به نوعی سرمایه‌گذاران شهری هستند که اونجا سرمایه‌گذاری کردن، در امر تولید در واقع مشغول هستند. این در بحث اهمیت و جایگاهی که داره، باز بر اساس آمار نزدیک به 1,000,000,000 جوجه ریزی ما در سال داریم و جایگاه ما رو در دنیا شاید میتونم بگم که به جزء 15 کشور هستیم، یعنی جزء پرورش دهنده‌های بزرگ در دنیا محسوب میشیم و یک صنعت بسیار بزرگی رو ایران در حال حاضر داره و این خودش یکی از نکات مثبت برای شرایط امروز کشور هست. و بر اساس باز آمار بالغ بر 2,200,000 تن تولید گوشت مرغ رو ما در سال 97 به اصطلاح داشتیم که میتونیم بگیم تقریبا نیاز کشور و بخشی هم برای صادرات رو تولید داشتیم.
و 2,200 تن فرمودید.
2,200,000 تن در واقع. این صنعت تقریبا در بخش‌های پایین دستی اون بومی، اما در بخش بالادستی و در بخش ژنتیک متاسفانه متکی به واردات است و یکی از نقاط ضعفی است که امروز شاید درگیر اون هستیم.
لاین‌ها رو هیچ کدوم در داخل کشور تولید نمی‌کنیم.
صنعتی ها یه لاین داریم که در واقع میشه گفت داریم، اما خب عددش کمتر از 1% نیاز کشوره، یعنی 98.5% نیاز کشور وارداتی هست.
بله.
در حوزه لاین.
درسته. خب این هم لازم است که در برنامه حالا به صورت جداگانه بهش بپردازیم. خب
در بخش مرغ تخم‌گذار و تولید تخم مرغ باز آمارها نزدیک به 900 هزار تن تولید تخم مرغ ما در سال گذشته بوده و تأمین نیاز کشور انجام شده و فکر میکنم نزدیک به 15 یا 20% ما مازاد تولید داریم که به کشورهای منطقه معمولا در زمانهایی که در واقع مازاد بر مصرف باشه صادر میشه. یکی از ویژگی های این صنعت در کشور ما این هست که دانش مهندسین ما امروز میتونیم بگیم با سطح دنیا کاملا همخوانی داره و دانش روزی رو ما داریم در سطح کشور استفاده میکنیم. همچنین ماشین
در تولید و پرورش.
بله، تولید و پرورش. همچنین در بحث ماشینالات و جایگاه ها، ساختمان ها، بهداشت، تولید بعضی از واکسن ها و داروهایی که مورد نیاز این صنعت هست تا حد زیادی در کشور داره انجام میشه و خدا شکر میشه گفت که نیاز به واردات اونها نیست و این مواردی که خدمتون گفتم کیفیت اون، اهمیت اون برای بهره برداران اثبات شده و در حال استفاده هستن و میتونیم بگیم که به هیچ نیازی به واردات این گروه از محصولات رو هم در این صنعت نداریم. لذا در بخش دانشگاهی هم ما دانشگاه‌های زیادی رو در سطح کشور داریم که به اصطلاح رشته‌های مرتبط با دامپروری و دامپزشکی رو دانشجو در واقع جذب می‌کنن و آموزش میدن و امروز شاید میتونیم بگیم به نوعی مازاد نیروهای متخصص هم در این بخش داریم به لحاظ در واقع تعداد زیادی از دانش‌آموختگانی که طی سال‌های اخیر به صنعت اضافه شدن و در مجموع میتونیم بگیم که پرورشی که امروز در کشور داره انجام می نسبت به معیارها و استانداردهایی که در دنیا در واقع بحث اون هست ما به نوعی میتونیم بگیم که در اون استاندارد داریم تولید انجام میدیم.
درسته. خیلی متشکرم.
سلامت
باشید. آقای دکتر نیکخا. آقای دکتر محسن نیکخواه، دکترای تغذیه دام و طیور. آقای دکتر، اشاره کردید لحظات قبل به در واقع جایگاه صنعت طیور در اقتصاد کشور و شاخصهایی رو مطرح کردید. من میخوام که در این قسمت به دلیل اهمیتی که داره یه خورده واضح‌تر اشاره بکنید به سهم به اصطلاح صنعت دام و طیور در کشورمون و به خصوص طیور رو من عرض بکنم از اقتصاد کشور، که اگر بخوایم مقایسه بیشتری رو انجام بدیم و اون رو واضح‌تر و قابل لمس‌تر کنیم برای عزیزان و شنوندگانمون به توضیحات بیشتری شما اکتفا بکنیم.
در بحث در واقع جایگاه اقتصادی باز بر اساس آماری که من فکر می‌کنم از سال 1395 منتشر شده، ارزش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی صنعت مرغ جایگاه نزدیک به 30% رو در واقع توی اون داره و یه جایگاه بسیار بزرگ و قابل توجه هست. مهمترین بحثی که در صنعت طیور امروز در کشور ما داریم این هست که این صنعت در استانهای مختلف، شهرستانها و به ویژه روستاها و مناطق کشاورزی و روستایی ما در واقع گسترده شده و به نوعی میتونیم بگیم که این صنعت در اختیار مردم هست و جایگاه بخش خصوصی، جایگاه بخش در واقع مردم در این صنعت بسیار چشمگیر و قابل توجه هست. و از ویژگی های دیگه این صنعت این هست که ما اشتغال‌های غیر مستقیم به این صنعت رو هم قابل توجه است در این بخش، چرا که ما عمده مصرف در واقع خوراکمون توسط کارخانجات خوراک و دام و طیور تولید میشه. خود این یک نکته مثبتی است که بسیاری از این صنایع در شهرهای مختلف تشکیل شدن، کارخانجات خوراک دام که باز هم اونجا کارخانجات با استانداردهای روز، دستگاه‌های مدرن در حال تولید خوراک دام به شکل‌های مختلف هستن و خود اون بخش اشتغال اون و بخش سرمایه‌گذاری اون در شهرهای مختلف هم قابل توجه هست. و در صنعت پایین دستی اون بحث کشتار و بحث فرایندهای مربوط به تولید گوشت و به اصطلاح بسته‌بندی گوشت هست که خود به اصطلاح این هم در واقع بخش قابل توجهی رو در شهرستان‌ها و در مناطق مختلف کشور به لحاظ گستردگی که این صنعت داره صنایع رو به اونجا برده و در اونجا سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته. لذا صنعت مرغ رو من فکر میکنم به نوعی باید در چند حوزه از نظر ارزش اون بررسی یا ببینیم و نقشش رو در واقع پررنگتر ببینیم در صنعت کشور.
درسته. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردید احتمالاً بعد از صنعت نفت، صنعت به اصطلاح طیور، دام و طیور در درجه بعدی میزان تعاملات مالی قرار داره. من میخوام ببینم که حالا بحث خوراک دام رو هم اگر ما بخوایم مطرح کنیم، این میزان تولیدی که برای خوراک دام در کشور فعالیتاش صورت میگیره همخونی داره با نیازهایی که در بخش داریم یا اینکه کم و کسری داریم، مازاد داریم، به چه صورتی؟ این
متاسفانه ما در بحث تولید خوراک و کلا در بحث اصلی ما که در واقع چه در بخش طیور چه در بخش سایر حیوانات مثل گاو شیری یا آبزیان، یک بخش اصلی اون غلات هستن، یک بخششون دانه های روغنی هستن که این دوتا در واقع عمده مصرف صنایع ما در بخش طیور و حیوانات رو شامل میشن. بر اساس اطلاعات و آماری که موجود هست متاسفانه بالغ بر 70 یا 80 درصد نیاز خوراک دام کشور به ویژه بر پایه غلات که ذرت و جو باشه و در بخش منابع پروتئینی و روغن دانه های روغنی مثل سویا و کنجاله سویا، کلزا یا کنجاله اون و یا سایر منابع مثل آفتابگردان متاسفانه وارداتی هست و این باز هم یکی از نقاط ضعف و گلوگاه‌های این صنعت هست، چه در بحث ژنتیکی گفتیم لاین رو در اختیار نداریم و از این طرف در بحث تأمین خوراک.
خب این مسئله رو براش برنامه‌ریزی خاصی صورت گرفته که مثلا تا یک مقطع خاصی در سالهای آینده بتونیم در قالب برنامه تلاش بکنیم که اهداف برنامه رو بهش برسیم؟
جواب سوال شما رو بیشتر من فکر میکنم مسئولین حالا وزارت کشاورزی باید پاسخگو باشن، اما برنامه‌های خوبی مثل در واقع طرح خودکفایی گندم که حالا بحث اصلی اون بحث غذای مردم هست، در بحث دانه‌های روغنی همین برنامه در حال اجرا هست، اما به دلیل این خوشسالی‌های اخیری که حالا بجز امسال که خدا رو شکر بارندگی خوبی داشتیم، بخش زیادی از صنعت کشاورزی ما دچار آسیب‌های جدی چه در بحث نیاز به آب مصرفی و چه در بحث در واقع فرسایش خاکی که صورت گرفت، بسیاری از برنامه‌ها نتونست طبق برنامه یا طبق برنامه‌ریزی‌هایی که در واقع قرار بود انجام بگیره، لذا میتونیم بگیم در این بخش خوراک هنوز نیاز به کارهای جدی و واقعا بنیادین وجود داره.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت
باشید. عزیزان با ما باشید، برمیگردیم. Oh, oh, oh. صحبت میکنم با آقای دکتر محسن نیکخواه، دکترای تغذیه دام و طیور، در مورد جایگاه صنعت طیور در اقتصاد کشورمون. آقای دکتر، اشاره فرمودید که بخش زیادی از فعالیت‌های مربوط به تولید و پرورش مرغ تقریبا مستقل هست در داخل کشور، به اتکای همون نیروها و دست‌اندرکاران بهره‌برداران خودمون انجام میشه. من الان اینجا این سوال برام پیش اومد که به لحاظ فناوری، به لحاظ تکنولوژی، وضعیت و جایگاهمون رو اگر بخوایم با سایر کشورهای پیشرفته مقایسه بکنیم، اون وقت چه چیزی برای گفتن داریم؟ ما در کجای این به اصطلاح طیف قرار میگیریم؟
در بحث در واقع مقایسه با سایر کشورها، خب کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای منطقه آمریکا، مثل خود کشور آمریکا و برزیل، بخشی از کشورهای اروپایی و اخیرا کشورهای آسیای شرق، خب پیشرفت‌های خیلی خوبی در بحث پرورش داشتن و مسئله اساسی و مهمی که در صنعت طیور به ویژه بحث پرورش در واقع جوجه گوشتی که بحث تولید گوشت مردم مد نظر هست وجود داره، بهداشت محیط و در واقع مدیریت جایگاه یا سالن پرورش هست. خب این بحث به اصطلاح مدیریت بهداشت یک جایگاه کلیدی در نظام میتونیم بگیم سلامت، چه بحث سلامت عمومی کشور، چه در بحث دامپزشکی و بحث قرنطینه‌ای که در کشور حاکم هست وجود داره. ما در واقع کشور ما در واقع در حال حاضر در مناطق خشک و میتونیم بگیم کم بارش در واقع قرار داریم. بخش زیادی از بیماری‌های در واقع مصری مانند بسیاری از بیماری ویروسی مثل آنفولانزاهایی که در بخش طیور داریم، نیوکاسل، برونشیت، بیماری‌هایی که در واقع توزیع اونها به صورت گسترده از طریق محیط انجام میشه، ما در این بخش نیاز به همفکری و ایجاد زنجیره‌های در واقع تولید با تمرکز مدیریت بیشتری به ویژه در هر منطقه داریم. لذا با توجه به این که ما در سیستم‌های پرورشیمون اینطور نیست که مثلا در هر شهرستان مدیریت پرورش جوجه به صورت مدیریت شده از یک جا شروع و به یک جا خاتمه پیدا بکنه، لذا می‌بینیم که این عدم مدیریت در بخش جوجه ریزی مشکلاتی رو در بحث بهداشت ایجاد می‌کنه و تلفات گاهن سنگین رو به بهره بردارا میرسونه. اما از نظر پرورش، از نظر جایگاه، از نظر سالن میتونیم بگیم که ما تقریبا داریم با اون چیزی که امروز در دنیا داره تولید میشه، ما هم از اون طریق داریم تولید میکنیم. اما در بحث جایگاه و بحث محیطی و بهداشت به نظر من نیاز هست که بیشتر کار بکنیم.
درسته. ببینید آقای دکتر، شما از یک نظر به عنوان یک بهره بردار تلقی میشید، خودتون شرکت دانش بنیان دارید و تو اون به اصطلاح قالب دارید کار میکنید. به نظر شما اساسی ترین مشکل ما در این ارتباط که ما در قسمتی از این زنجیره تولید، حالا استنباطم از فرمایشات شما این هست که به خود کفایی رسیدیم، میتونیم عمده فعالیت ها رو به نحو احسن در داخل کشور انجام بدیم، ولی قسمت ما قبل این فعالیت زنجیره در دست کسان دیگه ای هست، سر نخ در حتی خارج از کشور هست، لاینو مثلا به اون صورت مثال زدید و اینا، مشکل کجاست؟ پیشنهادتون چی هست؟
ببینید در بحث لاین یا کلن ژنتیک، خب میتونه بگیم انحصار چند شرکت هست، چند کشور نه، چند شرکت هست که عمدتا خب سهامدار اصلیشون آمریکایی هستن. شرکت های بزرگ اجازه نمیدن به شرکت های دیگه، کشورهای دیگه که در این حوزه به نوعی وارد بشن، چون بحث سرمایه گذاری لاین یه پروژه بسیار سنگین، زمانبر و نیاز به تکنولوژی های مختلف در بخش های مختلف داره. لذا به دلیل پیچیدگی همین موضوع شرکت‌های بزرگ دنیایی که در واقع الان لاین‌ها رو در واقع صاحبش هستن، میان طوری برنامه‌ریزی می‌کنن مرغ یا اون لاین رو کاملا در اختیار شما قرار میدن و حتی به جز شرایط امروز در سالهای گذشته ما خیلی مشکل نداشتیم در واردات لاین و اجازه نمیدن که شما سرمایه گذاری کنید در بخش تحقیق و توسعه. این یک سیاست و تجاری هست، شاید از منظر اونها هم درست باشه وقتی در تجارت هست، اما اگر دولت رو بخوایم در واقع مد نظر قرار بدیم که دولت برنامه‌ریزی بکنه، خب تلاش هایی شده، کارهایی صورت گرفته، اما به دلیل حجم بزرگ جوجه ریزی در ایران و حجم بزرگ سرمایه گذاری که نیاز هست، هنوز ما نتونستیم به اون جایگاه یا به اون نژادهایی دست پیدا بکنیم که بتونه با نژادهایی که امروز در دنیا هستن رقابت بکنه. هم دانشگاه در بخش ژنتیک، هم دانشگاه در بخش تغذیه نیاز دارن کنار هم در واقع از امکانات تجاربشون استفاده بکنن و به دلیل زمان بر بودن من فکر میکنم این قدر موضوع رو پیچیده میکنه و ارائه یک نظر یا ایده سخت باشه.
درست. خب من باز استنادم فرمایشات شماست. کسانی که سرنخ این موضوع رو در دست دارن، تولید لاین رو انجام میدن، خب منطقیش این استش که بتونن برای خودشون منافع بعدی خودشون رو با انجام بعضی از اقدامات حفظ بکنن. اما شما مجددا در فرمایشاتتون فرمودید که ما 1% نیاز کشور رو میتونیم برای لاین در داخل کشور به اصطلاح این نیازمون رو تامین بکنیم. وقتی 1% رو میتونیم، یعنی از مرز نتوانستن عبور کردیم، وارد یک مرحله دیگه شدیم، میتونیم، اما حجمش متناسب با نیاز کشور بسیار بسیار پایین است. میگم حالا که رد شدیم از اون مانع نتوانستن، چرا مشکل کجاست که نمیتونیم این درصد رو افزایش بدیم؟ حالا شما اشاره کردید بحث امکانات، منابع مالی، بله، غیره و غیره.
نه اینطور نیست. ببینید در بحث لاین ما فکر میکنم الان نزدیک به 40 سال هست نژاد لاین رو در ایران میتونیم بگیم آوردیم روی اون کار شده و یک دوره بسیار هم سرمایه گذاری روی اون صورت گرفت. اما مسئله اصلی در بحث پرورش لاین این هست که مثال میگم، شما وقتی یک نسلی رو تولید میکنی نیاز به یک زمان بسیار طولانی هست که نتایج یا تغییرات ژنتیکی که شما مد نظرتون هست رو در نسل بعد ببینید، که این نسل باید در حدود 3 تا 5 نسل انتقال بدهد تا به مرغ گوشتی که پرورش دهنده استفاده میکنن برسه. لذا یک بخش سرمایه گذاری هست، دو بخش شاید میتونیم بگیم شکست هایی که ما در بحث انتقال صفات ژنتیکی مطلوبمون بوده در به نسل های بعدی، در اینجا یه بخش مشکل وجود
داره و تثبیت اون
دقیقاً. و باز بحث دوم این هست که عمده این لاین در اختیار دولت هست، مدیریت دولتی در رأس اون قرار داشته و به دلیل هزینه بر بودن این پروژه و تغییراتی که در سیستم دولت اتفاق افتاده، گاهن میبینیم که ناملایمت های هم به این شرکت یا بحث تولید لاین آسیب وارد کرده.
درسته. خب باید گفتش که با توجه به این که این مسئله و پیشبردش در دست دولت هست، باز هم مسئولین باید به فکر این مسئله باشن بیشتر تا بتونن هرچی سریعتر نیاز کشور رو به لاین ها هم برطرف بکنن با همکاری دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی مربوطه. و اما از شما آقای دکتر محسن نیکخا تشکر میکنم به خاطر شرکتتون در برنامه ارمغان طبیعت. همینجا هم باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون. ممنون از که وقتی که به من دادید. خداحافظ شما.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان برنامه ارمغان طبیعت، سپاسگزاری میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در خدمت شما تونستیم باشیم لحظاتی رو. اگر نظری دارید راجع به برنامه ارمغان طبیعت میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 اون رو با ما مطرح کنید. همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر براتون آرزوهای خوب دارم.
زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی، سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
سلام علیکم، سلام به شما، خوش اومدید به دکتر کتاب. علی دهقانزاده هستم، با اجرای این برنامه به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام به شما آقای موجودی و شنوندگان عزیز.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم.
من نمیتونم.
امروز با کتاب مدیریت خیشتن همراه هستیم. این اثر رو آقای دکتر احمد روستا ترجمه کرده. بخونیمش دکتر جون؟
بفرمایید.
مقدمه کتاب به ما میگه که مهم نیست که در چه زمینه و حرفه‌ای حضور دارید، چه تیمی دو نفره و چه 20 نفره، باید خودتون رو مدیریت کنید. درک این که چقدر در کنترل انرژی عاطفی خود مؤثر هستید یک نقطه شروع خوبه. با داشتن هوش هیجانی افراد میتونن به خوبی احساسات خودشون رو شناسایی و مدیریت کنند و نسبت به احساسات دیگران واکنش نشون بدن. در واقع منظور اینه که کلید حل این مسئله هوش هیجانیه. نویسنده میگه در ادامه سعی دارم تا راه‌های بهینه‌سازی و تقویت هوش هیجانی رو به شما بگم. ولی مورد اینه، دوری از استرس برای تقویت هوش هیجانی. تمامی افراد روی کره زمین در مواقعی دچار استرس و نگرانی میشن. این موارد میتونه بر اثر شرایط خیلی خاصی پیش بیاد، اما مهمتر از همه اینه که در حین این اتفاقات چه عکس العملی نشون بدید. با وجود استرس، شما برای اینکه بتونید با افزایش هوش هیجانی روبرو بشید، بهتره نگذارید استرس وارد احساسات شما بشه و بر روی اونا تأثیر بگذاره. در این لحظه آرامش خودتون رو حفظ کنید و به نفس کشیدن بپردازید. اما حالا دومی مورد، انگیزه دادن به خود. شما زمانی که میخواید کاری رو انجام بدید مطمئنن قصد و انگیزه هایی دارید. چرا؟ زیرا بدون انگیزه داشتن واقعا کار سخت و به نوعی غیر ممکنه. نکته‌ای که در ادامه نویسنده بهش تاکید داره اینه که انگیزه داشتن زمانی به درد میخوره و عملیه که در حین انجام کارها در مواجهه با سختی‌ها و مشکلات همچنان اونا رو حفظ کنید و داشته باشید. پس از همین الان فکر کنید و کشف کنید که چه مواردی باعث انگیزه دادن به شما میشه تا اونا رو در کارها استفاده کنید. رسیدیم اما به سومی مورد، شناخت احساسات. احساس مانند تفکر و ایده میتونه شما رو در کارها یاری کنه. اگر شما در کاری نتونید احساسات خودتون رو کنترل کنید و یا اون رو به نفعتون تغییر بدید، مطمئنن شکست خورده و یا کارتون خراب میشه. افراد آگاه میتونن این ویژگی رو داشته باشن تا هنگام بروز این احساسات به راحتی تشخیص بدن. تطبیق دادن احساس با وضعیت برای افزایش هوش هیجانی بسیار مؤثره. و بالاخره چهارمین مورد و آخرین مورد، برنامه ریزی. نویسنده کتاب میگه شما میتونید با داشتن جدول برنامه ریزی و یادداشت کردن موارد قابل انجام در طول روز به صورت مؤثر اونا رو بدون فراموشی و هدر دادن وقت انجام بدید. ممنون از همراهیتون با دکتر کتاب. اما کینسلا نویسنده داستانهای اجتماعی جهانی میگه موفقیت یعنی به دست آوردن چیزی که میخواهی و خوشبختی یعنی خواستن چیزی که به دست آورده ای. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه. بدرود.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
اینجا میدان رادیو اقتصاده.